از اونها همین گردشگری. حالا ظرفیتی که گردشگری میتونه ایجاد بکنه، خب از منابع درآمدی بسیار بیشتر از منابع دامی خواهد بود اگر صحیح هدایت بشود بدون هیچ آسیب. چرا که ما معتقدیم در واقع بحث گردشگری باید آسیبی به منابع طبیعی و ساختار اجتماعی و فرهنگی عشایر وارد نکنه. اون گردشگری پایدار و مستمر خواهد بود. گردشگری عشایری در واقع یک گردشگری کوچ و ایراه میتواند باشد، یک گردشگری طبیعی میتواند باشد، یک گردشگری کشاورزی میتواند باشد، یک گردشگری فرهنگی میتواند باشد. بخش عظیمی از آداب، سنن، مناسک، رسوم همه و همه رو میتونه در برداشته باشد تا این در واقع بحث رو جذاب کنه. ضمن این که این گردشگری باید در عمق عرصه ها و مناطق عشایری رخ بدهد، چرا که فقط یک ویترینی از عشایر ساخته نشود و یک عده خاص بتونن از اون درآمد کسب کنن و عشایر واقعی بدون درآمد در واقع فقط به کوچه خودشون دارن.
چقدر در این مسیر آقای نعمت‌الله قدم برداشتیم؟ آیا فعلا در حد تئوری مطرح هست یا نه واقعا به این مسیر به خاطر اینکه بتونیم فعال بکنیم این ظرفیتی که شما دارید می‌فرمایید ظرفیت بسیار بسیار خوبی است، آیا تونستیم به این سمت حرکت بکنیم؟
بله، ببینید یه مصوبه در دهه 90 ما داشتیم از شورای عالی عشایر و مصوبه هیئت دولت بود که در واقع بحث کارگروهی تشکیل بشه برای توسعه گردشگری و صنایع دستی در مناطق عشایری. البته این کارگروه جلساتی را پیگیری کرد ولی خب مثمر ثمر نبود. ولی باز با سیستم جدید، ما هفته گذشته هم خدمت دوستانمون در معاونت گردشگری بودیم، همین امروز هم خدمت عزیزان در معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی بودیم. این کارگروه ها فعال شده، طرحهایی ما در این زمینه نوشتیم، طرحهای صنایع توسعه صنایع دستی در مناطق عشایری و طرح گردشگری در مناطق عشایری. ضمن اینکه اگه برگردیم به سال گذشته، ما در این راستا یک سری ایجاد کمپ های گردشگری در 30 کیلومتری شهرها ایجاد کردیم در ایام نوروز و این بسیار موفق هم بود. همطور که مستعد، خب بیشتر تصادفات در 30 کیلومتری شهرها، این برای اینکه خود عزیزان مسافر بتونن اونجا در واقع استراحتی بپردازن و حالا بعد دوباره به سفرشون ادامه بدن خوب بود. هم اینکه این کمپ ها برای شناسایی فرهنگ عشایر، برای فروش صنایع دستی عشایر، برای در واقع بحث‌های خدماتی، این کار برای سال اول بسیار موفق خوب بود. این طرح هم که امسال هست بتونیم ان شاءالله اعتبارات و منابع مالی اون رو تامین کنیم، همون قوانین که من گفتم که اینجاست این منابع مالی تامین بشه، ان شاءالله این طرح‌ها رو بتونیم به موفقیت
برسونیم. خب الان فصل بودجه هست و فصل چانه‌زنی روی همین منابع، چقدر تو این ظرفیت و الان در بودجه سنواتی 1402 و برنامه هفتم توسعه چقدر دیده شدن این
پیشنهاداتی اتفاقات؟ شده رایزنی‌ها داره انجام میشه که ان شاءالله این ظرفیت ها ایجاد بشه، هم برای برنامه هفتم، چون برنامه هفتم هم در واقع الان تدوینش در حال انجامه، هم برنامه هفتم و هم به تبع اون در بودجه سال آینده ان شاءالله
که در برنامه هفتم بیش از 17 بار اسم عشایر رو در برنامه بشنویم. خب یه فاصله بگیریم، از همکارانم در اتاق فرمان برمیگردیم با ادامه افق روشن در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از همراهی شما خوبان شنونده. افق روشن رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تمنا میکنم که نظرات ارزشمندتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3035 برای ما ارسال بفرمایید. اما گفتگو میکنم با جناب آقای سید وحید سعادت، معاون محترم امور سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، و همینطور جناب آقای داریوش نعمت اللهی، مدیر کل محترم دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران. آقای سعادت، یکی از مؤلفه های دیگری که شما در اقتصاد روستایی بهش اشاره کردید بحث فرصت های معدن پایه بود. شاید این واژه در واقع خیلی غریبی باشه در اقتصاد روستایی که من حداقل در طول این سال خیلی نشنیدم. اگر ممکن هست که این بحث رو یه قدری باز بکنید ببینیم چه ظرفیت هایی در این حوزه هست و چه کار باید کرد در دهه پنجم انقلاب.
بله، بس حالا یه نکته رو من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم این موضوعات فعالیت های معدن پایه روستایی، یه نکته ای هم که الان فراموش کردم تو بحث گردشگری کمک میکنه، غیر از اینکه الان ما بومگردی رو توسعه بدیم، ثبت و احیای آداب و رسوم روستاییه که بخشش فراموش شده، ایجاد جشنواره خاص که اینها خیلی تاثیرگذاره برای اینکه جمع زیادی رو مایه مسببه تابستان امسال برای تو شورای عالی جهادسازندگی که ایجاد شده و دبیرخونش معاونت توسعه روستایی هست، با ابلاغ آقای رئیس جمهور به ما به وزارت میراث فرهنگی انجام شد که این کار رو انجام بده و جلساتی رو ما باشون در خصوص سازوکار اجرایی این مصوبه و تعریف یک تقویمی از جشنواره‌های روستایی که اون کمک میکنه و
واسه سرمایه‌های فرهنگی ما هستن دیگه.
بله، جدایی از این که بله اصلا ایجاد وجهه مناسب روستایی میکنه و هویت بخشی میکنه و خیلی از موضوعات فرهنگی اجتماعی رو با خودش به همراه داره، میتونه بحث اقتصادی گردشگری رو هم رونق بده. بحث معادن اساسا توی قانون معادن تعریف شده که 10% از اون عوارضی که از معادن دریافت میشه توسط اون سرمایه گذار خرج روستا بشه، خرج امکانات راه، چون خیلی از روستایی ها وقتی کنار یک معدن هستن فقط عوارض و آسیب های معدن رو از حیث آلودگی، از حیث ماشینات سنگینی که رفت آمد می کنن، افرادی که اونجا مستقر هستن و سایر موضوعات دوچار چالش بودن بسته به نوع معدن. خب ما نمید تصور کنیم همه معادن معادن با سرمایه گذاری بالا یا معادن خیلی بزرگی هستن که نه، ما معادن گچ داریم، معادن مسائل ساختمانی که لازم هست داریم و اینها، و معادن شن و غیره و زاله که اینها تاست خود روستایی ها با اولویت باید واگذار بشن. ما جلسات زیادی رو داشتیم، یه بحث اکتشاف و تعریف کردن و اولویت دادن و تعریف تعاونی هایی هست که بتونن روستایی ها اینا رو اداره بکنن، یه نکته اینه. نکته دوم مذاکراتی که انجام میدیم اینی که از کارگرای حتما روستایی استفاده بکنن، این روستایی های اطراف یک معدن جز کارگرها باشن که ما بتونیم پروانه بهره برداری رو بدیم. این موضوعاتی هستش که شروع کردیم، یعنی خود روستایی ها بتونن دست بگیرن معادن کوچکی که اطرافشون هستن و اکتشاف شده جز اولویت باشن در قالب تعاونی هایی که سازماندهی میشن، و معادن کوچکی که میتونه یک زنجیره‌ای رو ایجاد بکنه با ایمیدرو سازمان نوسازی توسعه معادن ایران و صنایع معدنی ایران در واقع وارد مذاکره شدیم، طرح‌هایی رو داریم تعریف می‌کنیم که روستایی‌ها و مناطق محروم، شهرهای کوچکی که اطرافشون معادن خوبی هست یا به عنوان نیروی کار در معادن استفاده بشن یا اداره معادن رو داشته باشن یا سهمی از معادن رو تو روستاها حالا در قالب دهیاری ها یا در قالب تعاونی ها دریافت کنن، و یا اون بخشی از سهمی که در واقع باید به عنوان عوارض برای خرج توسعه و پیشرفت زیر ساخت های روستا، حالا این راه اگر درست بشه خود روستایی ها میتونن خیلی از محصولات خودشون رو به شهر و به مراکز هدف برسونن. این ها از موضوعاتیه که تعریف شده و به جد داریم پیگیری میکنیم، جلساتی هم گذاشتیم، مصوباتی هم گذاشتیم که حالا بخش اصلا مصوبات از قبل بوده، احیا و اجرا شدن مصوبات، خب این مشکلات حقوقی هم داره که باید برطرف بشه، این که مثلا برخی قبلا پروانه بهره برداری گرفتن و مالکیتی که دارن اینا رو چطور مثلا ازشون دوره لغو بشه که اگر احیا نکردن واگذار بشه و از این مواد از این دست. اما این رویکردی هستش که ما به سمتش رفتیم و میخوایم که روستایی ها بتونن از مزایای طبیعی اطراف خودشون استفاده ببرن، فقط عوارض رو دریافت نکنن. من اگر فرصت هست یه دو تا نکته هم در خصوص
تمنون کوتاه بفرمایید،
خیلی من خلاصه عرض میکنم. من یه نکته ای رو حالا جدا از این بحث تحصیلات اشتغال پایدار روستایی که آماراش بریز وجود داره که پرداخت شده و اینها، ولی دو تا نکته ای که به نظرم نکته خوبیه ما برای این که بتونیم ماندگاری جمعیت روستایی رو داشته باشیم، یه بحث، ببینید شما الان کسایی میرن تو روستا که درآمدی دارن، یک آینده‌ای برای خودشون متصورن، یک مستمری دریافت کنن. الان شما برگشت بازنشسته‌ها به روستا رو می‌بینید. ما یا میتونیم اونایی که خب شما برای اینکه تبدیل بشی به یک بازنشسته که برگردی به روستا، میتونیم تو روستا باشی و یک نوع بیمه‌ای برات تعریف بکنیم که احساس امنیت بکنی، لازم نباشه که بیای شهر کارگری بکنی و برگردی روستا و بازنشستگی تو بگذرونی با همون درآمدت، با همون شرایطت، که این صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستایی، در واقع روستاییان، این امکان رو فراهم کرده و الان تو سال جدید هم به شدت پیگیری شده. سهم زیادی از روستایی ها اضافه شدن. در واقع همین سال جاری ما فقط 168 هزار روستایی رو تو همین سالی که نصفش گذشته، در واقع بیش از نصفش که چون شروع طرح و اینها از خرداد ماه اینا بود، من رو حساب شفاف حساب کردم، 168 هزار نفر اضافه شدن و الان تعداد اعضای صندوق به 2,540,000 هزار نفر رسیده که 1,605,000 نفرشون فعالن و تو زمینهای مختلف دارن دریافت میکنن و این همین الان مستمری، حالا بسته به سنشون یا از کار افتادگی، دارن دریافت میکنن و یا یه آینده‌ای برای خودشون متصورن که مستمری دریافت خواهند کرد. در کنار این ما یک سری پروژه هایی رو تعریف کردیم که افراد بتونن درآمدی رو داشته باشن در کنار درآمد خودشون از اشتغالی که دارن، در واقع یک سبد درآمدی ایجاد کردیم. توسعه پنل های خورشیدی که ما در واقع نگاهی از قبل به روستاها داشتیم، روستاها مولد بودن، روستاها ارزش آفرین بودن، الان ما خب هزینه انتقال برق به روستاها خودش هزینه زیادیه، اون بهره وری خطوط انتقال هم دچار مشکل میشیم، یه کاری بکنیم که روستاها نه تنها دریافت کننده برق نباشن، صادر کننده برق باشن و بتونن شهرهاشون رو تامین بکنن. 110 هزار پنل کوچک 5 کیلوواتی تعریف شده در سال جاری، از تابستون امسال شروع شده و 24 هزار نفر خب رفتن ثبت نام کردن، تایید شدن، اینا تایید شده نهایی ان، به بانک معرفی شدن، 10 هزار نفرشون در واقع تو سامانه قراردادشون منعقد شده تو سات با وزارت نیرو و 3000 نفرشون، 3500 نفرشون به بانک معرفی شدن و الان که ما 3-4 ماه هستین طرحو شروع کردیم، 120 نفر در واقع این سامانه رو نصب کردن. ما الان 595 کیلووات رو در واقع استفاده میکنیم خورشیدی و امیدواریم که یه اتفاق خوبی بیفته و این رقم بالایی از روستایی ها نه تنها دریافت کننده برق نباشن، تولید کننده باشن و یک درآمدی رو در کنار سایر درآمدشون از نور خورشید بتونن استفاده بکنن.
این که خیلی نکته مهمی است شما اشاره فرمودید. ما حالا تو بحث انرژی پاش، ما همین انرژی خورشیدی، ما 300 روز آفتابی در کشورمون داریم که به حال این ظرفیت و توان اقلیمی کشور ماست که باید ازش بهره برداری کنیم و حالا یه قدری مقفول مانده. این طرح خیلی میتونه کمک کنه.
من یه نکته هم بگم، این طرح به گونه‌ای تعریف شده که در واقع روستایی ابتدا هر چی قسط در واقع باید به بانک بده، خرید تضمینی خود وزارت نیرو، یعنی باز من 150,000-200,000 تومان براش میمونه، در انتها که اقساط بانکش تموم میشه، یعنی عملا رایگانه براش، این نصب میشه رایگان، خودش در واقع درآمد کسب میکنه، اقساط خودش رو میده و بعد از پایان اقساط در واقع همه اون یک و خورده‌ای، حالا تا بستگی داره که اون موقع نرخ خرید هم افزایش پیدا بکنه، ولی فعلا مثلا 1,200 درآمد در کنار سایر درآمدش خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای نعمت‌الله. نزدیک 7 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، تمام این زمان در اختیار شما. فقط من یه خواهشی بکنم، اشاره خیلی دقیقی داشتید به بحث تعاونی‌های عشایری، ظرفیت تعاونی‌ها از اون ظرفیت‌های مقفول مانده کشور ماست که یه زمانی خیلی ظرفیت خوبی بود، استفاده خیلی خوبی ازش می‌شد، توی سنوات خیلی بهش توجه نمیشه. آمار خیلی خوبی دادید که از این ظرفیت جامعه عشایری ما داره خیلی بهره میبره. هم به این نکته اشاره بکنید، هم اگر نکته باقی مانده که من نپرسیدم رو توی این مدت زحمت بکشید.
من در کنار تشکل‌ها، یعنی شرکت‌های تعاونی و اتحادیه عشایری، اینم عرض کنم که ما حدود 450 صندوق خرد زنان هم داریم که زنان بزرگوار عشایری در این صندوق‌ها به فعالیت و اشتغال مشغول هستند. بحث تشکل‌های عشایری علاوه بر در واقع خدماتی که در راستای تولید و نهادهای تولید برای اشاعر کارسازی شده و تأمین نهادهای بلخص دامی را انجام میدن، تشکل‌های اشاعری بخشی از خدماتی که به اشاعر قرار از سیستم دولتی تزریق بشه رو توسط این تشکل‌ها انجام میشه، مثل در واقع آردرسانی، بحث سوخت رسانی و حتی آبرسانی سیار نیز این خدمات از طریق تشکل‌ها انجام میشه که هم در واقع منابع درآمدی برای اعضای اون خواهد داشت و همین که برای اشاعر راحت تر خواهد بود، چون شناخت خاص و کافی نسبت به مناطق اشاعری دارن و این کار تسریع و تسهیل خواهد شد برای بحث خدمات رسانی. یه بحثی که وجود داشت، واقعیتش با توجه به ظرفیت هایی که من عرض کردم وجود داره، سازمان امور اشاعر طرحهای هفتگانه رو تعریف کرده بود برای در واقع تولید و ایجاد اشتغال اشاعر، که 4 از اونها رو ما در واقع 4 میز تخصصی در سازمان و استانهامون تشکیل دادیم و همچنین در اتحادیه و تشکل ها، برای اینکه به صورت خوشه‌ای این در واقع اشتغال انجام بشه و پشتیبانی بشه. این 4 میز یکیش زنجیره تولید گوشت قرمز هستش که همونطور که عرض کردم خب اتکای معیشت اشاعر به دام هستش. یکی دیگه بحث توسعه صنایع دستی هستش. یکی دیگه زنجیره تولید گیاهان دارویی و بحث بعدی بحث گردشگری بود که من تو عرایض قبلی خودم خدمتتون عرض کردم. بحث زنجیره تولید گوشت قرمز واقعیتش سابقهش از حدود سال 90 شروع شد که این کار رو انجام دادیم، خب در 2 استان، بعد در 17 استان، بعد در کل کشور، ولی بخشی از این زنجیره در واقع اجرایی شد. در طرح جدید ما حلقه های دیگه این زنجیره داره تکمیل میشه، مثلا برای قبل از تولید بهگزینی و اصلاح نژادی که نیاز است در واقع به این حلقه اضافه میشه، بحث تزریق خوراک دام که قبلا بود، خوراک مناسب و کنسانتره و خوراکی که دارای بهره‌وری بالاتر باشه برای بهره‌وری دام و همچنین حفظ گله و اصلاح گله، بحث های بهگزینی و نهایتا بازاررسانی که اون شرکت تخصصی یا اتحادیه یا شرکت های تعاونی که به عنوان سرخوشه و اعضای شرکت های تعاونی و اشاعر به عنوان اعضای خوشک ها و اعضای خوشه هستن، بتواند محصولات دامی اشاعر رو به بازار عرضه کند. یعنی ابتدا بازار مشخص شود و بعد تولیدات انجام شود. در حین این عملیات نیست بحث آموزش نیز دیده شده، همچنین درگیر بودن و همافزایی سایر دستگاه‌های مرتبط در این زمینه. بحث بعدی ما بحث صنایع دستی هست که یه توضیح کوچک من قبلش دادم. صنایع دستی هم همچنین به صورت یک طرح کلی ایجاد خوشه‌ها و سرخوشه‌ها و ورود دستگاه‌های تخصصی و الگوسازی، در واقع الگوهای بازارپسند و تولید صنایع دستی درآمدزا و نهایتاً بافته شدن صنایع دستی داری مورد نظر و عرضه به بازاری که از قبل مشخص شده. بحث گردشگری رو خدمت رو عرض کردم. بحث بعدی بحث تولید و توسعه گیاهان دارویی هستش که اون هم در برنامه و طرحی که دیده شده مقرر گردیده که اراضی که مستعد هستش در بخش تولید و کشاورزی برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته بشه، برای بحث فراوری های اولیه و بسته‌بندی نیست تسهیلاتی در نظر گرفته شده و نهایتاً بازار، که در این میان سرخوشه ها باید تشکل های اشاعری که دارای تخصص خاص هستند یا از متخصص استفاده می کنند یا شرکت های تخصصی که بازار مناسب رو میتونن تامین کنند در این زمینه پشتیبانی و ساپورت میکنن و آموزش های مورد نیاز نیز در این میان انجام میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای نعمت‌اللهی، از هر دو بزرگوار، هم جناب آقای سید وحید سعادت و هم جناب آقای داریوش نعمت‌اللهی که محبت کردن در استودیوی برنامه حاضر شدن و پاسخگوی سوالات من بودن. تشکر میکنم. به امید این که اقتصاد جامعه روستایی و اشایری ما هم بتونه پر رونق باشه و شاهد درخشش بیش از پیش عزیزانمون در روستاها و جامعه اشایری باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام الله علیه بر همه شما عزیزان تسلیت باد. Thank you. شما مخاطبان محترم میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. ملکه آسمان ویژه برنامه است به مناسبت وفات جانسوز حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است، شمع است و شاهد است و شرابی که بر لب است.